ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ارتش های اسرائیل و لبنان در جنوب لبنان درگیر شدند. معاون دادستان تهران میگوید 17 زندانی که اعتصاب غذا کردند میتوانند با خانواده هایشان ملاقات کنند. ایران پیشنهاد برزیل درباره سکینه محمدی را احساسی و از روی بی اطلاعی خواند. ساعت 7 شب در تهران. سلام، 4:30 در اینجا پراگ، پایتخت امروز هم بارانی جمهوری چک. فهیمه خضری دری هستم همراه شما با یک ساعت برنامه زنده از رادیو فردا، با آنچه که همکارانم در بخش‌های مختلف برای شما تدارک دیدند از خبر و گزارش. و امشب سه‌شنبه شب 12 مرداد ماه 3 ماه اوت هم مثل همیشه این بخش رو با مرور چند خبر از ایران و جهان کلید می‌زنیم. همکارم رویا کریمی مژ در استودیو همراه ماست. خبرها رو از رویا می‌شنویم. رویا،
در درگیری بین نیروهای لبنانی و اسرائیلی در منطقه مرزی 3 سرباز لبنانی کشته شده و 4 تن دیگر مجروح شدند. شبکه تلویزیونی الجزیره گزارش داده که 3 نظامی اسرائیلی نیز در این درگیری زخمی شدند. خبرگزاری فارس نیز گزارش داده در این درگیری خبرنگار روزنامه الاخبار کشته شده و خبرنگار شبکه العالم ایران نیز مجروح شده است. به گزارش شبکه الجزیره درگیری هنگامی آغاز شده که تانک‌های اسرائیل با ورود به خاک لبنان چندین خمپاره به سوی شهرک العدیسه و نزدیک یک پایگاه ارتش لبنان شلیک کردند. معاون دادستان تهران در دیدار با خانواده 17 زندانی که در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زدند وعده داده که این زندانیان روز سه‌شنبه با خانواده‌های خود تماس خواهند گرفت. با این وجود سایت کلمه گزارش داده که تا ساعت 15:30 روز سه‌شنبه زندانیان مذکور هنوز با خانواده‌های خود تماس نگرفتند. خانواده‌های این 17 زندانی گفتند در صورت تماس نگرفتن این زندانیان تا سه‌شنبه شب تحصن خود را از روز چهارشنبه سر می‌گیرند. سهام نیوز گزارش داد روز سه‌شنبه برخی از زندانیان اعتصاب کننده از جمله عبدالله مؤمنی به بهداری زندان اوین منتقل شدند. 17 زندانی بند 350 اوین 9 روز است که در اعتراض به شرایط زندان و بدرفتاری مسئولان آن دست به اعتصاب غذا زدند. طبق گزارش سایت کلمه، آقای نوروزی معاون دادستان وعده داده است که موضوع اعتصاب غذای زندانیان تا روز پنجشنبه حل خواهد شد. ایران با تأکید بر مسلم بودن تخلف سکینه محمدی آشتیانی اعلام کرد که پیشنهاد رئیس جمهور برزیل در این باره احساسی و از روی بی اطلاعی است. لوئیس ایناسیو دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل روز شنبه 9 مرداد ماه از محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای رئیس جمهوری و رهبر ایران خواست تا اگر سکینه محمدی آشتیانی برای ایران ایجاد مشکل و ناراحتی می‌کند اجازه بدهند وی به برزیل بیاید و از این کشور پناهندگی بگیرد. سکینه محمدی آشتیانی به اتهام زنای محسنه از سال 1384 در زندان به سر می‌برد. وی به اتهام زنای محسنه به سنگسار محکوم شده است. دولت ژاپن اعلام کرده علاوه بر اجرای قطعنامه جدید سازمان ملل علیه ایران در صدد اعمال تحریم‌های مضاعف علیه تهران است. تحریم‌های مضاعف ژاپن علیه ایران در صورت تصویب شامل مسدود کردن دارایی‌های 40 سازمان و فرد ایرانی است که گمان می‌رود در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران دخالت داشته باشند. پیش از این آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های مضاعف بر تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران وضع کرده بودند. فریده غیرت وکیل جعفر پناهی گفت دادگاه رسیدگی به اتهامات این کارگردان سینما به 6 مهر ماه موکول شده است. جلسه دادگاه آقای پناهی قرار بود روز دوشنبه برگزار شود اما به دلیل عدم حضور رئیس شعبه و نماینده دادستان به تعویق افتاده است. خانم غیرت که وکالت حسین نورانی نژاد را هم بر عهده دارد گفته است که حکم 1 سال حبس تعزیری آقای نورانی نژاد شهریور ماه پایان می‌یابد و وی باید در این تاریخ آزاد شود.
سپاسگزارم همکارم رویا کریمی مجد با آخرین خبرهای این بخش. و در ادامه مجله این شامگاه رادیو فردا، دولت ژاپن امروز اجرای تحریم‌های جدید سازمان ملل علیه ایران رو تصویب کرده. گزارشی داریم در همین زمینه. درباره حمله غافلگیرانه با هواپیماهای بدون سرنشین به نیروگاه اتمی بوشهر خبرها و اظهار نظرهای تازه را می‌شنویم. در ایران 17 زندانی سیاسی از 9 روز پیش اعتصاب کردند. درباره اعتصاب این زندانیان و خواسته های اونها همکارانم برای شما جزئیات بیشتری را آماده کردند. دولت ژاپن روز سه‌شنبه اجرای تحریم‌های جدید سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران رو تصویب کرد و اعلام کرد که محدودیت‌های بازرگانی یک جانبه‌ای رو هم علاوه بر تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران در دست بررسی دارد. بیشتر می‌شنویم از همکارم نوشین سید حسینی که گزارشی با همین موضوع تهیه کرده.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، یوشیهیتو سنگاکو، سخنگوی ارشد دولت ژاپن، روز سه‌شنبه با اعلام این خبر که هیئت وزیران ژاپن اجرای قطعنامه 1929 شورای امنیت را تصویب کرده است، افزود تحریم‌های یکجانبه‌ای نیز در دستور کار دولت قرار دارد که نتیجه آن تا پایان ماه اوت اعلام خواهد شد. آقای سنگاکو تأکید کرد که لازم است ایران به خواست جامعه جهانی درباره برنامه‌های اتمی خود عمل کند. آنگونه که خبرگزاری فرانسه گزارش داده است، بخشی از این تحریم‌ها شامل مسدود کردن دارایی 40 شخصیت حقیقی و حقوقی مرتبط با پرونده اتمی ایران می‌شوند. شورای امنیت سازمان ملل در ماه ژوئن چهارمین دور تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد و به دنبال آن آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا و استرالیا نیز تحریم‌های اضافی علیه ایران وضع کردند. تحریم‌های یک‌جانبه‌ای که با مخالفت روسیه و چین روبرو شده است. کشورهای غربی بر این باورند که تهران در پوشش برنامه‌های اتمی خود اهداف نظامی دنبال می‌کند. این در حالی است که ایران بر صلح‌آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ای خود تأکید کرده است. اعلام موضع ژاپن در قبال تحریم‌های ایران درست یک روز پیش از سفر دو مقام بلند پایه آمریکایی به ژاپن صورت می‌گیرد. رابرت آین هورن، مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا در امور خلع سلاح و کنترل تسلیحات، و دانیل گلاسر، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تأمین مالی تروریسم و جرایم مالیاتی. قرار است آین هورن و هیئت همراهش که در کره جنوبی به سر می‌برند، در دومین مرحله از سفر خود به کشورهای آسیایی وارد ژاپن شوند و انتظار می رود تحریم های بین المللی علیه ایران و فشار علیه کره شمالی از محورهای اصلی مذاکرات دو طرف باشد. آقای آین هورن روز دوشنبه در اولین مرحله از سفر آسیایی خود در سئول ایران و کره شمالی را بزرگترین خطر برای امنیت کنترل تسلیحات در جهان معرفی کرده بود. مقامات آمریکایی قرار است در اواخر ماه میلادی جاری به منظور ترغیب چین به پایبندی در اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل به این کشور نیز سفر کنند.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو شنیدید درباره پیوستن ژاپن به صف کشورهای تحریم کننده جمهوری اسلامی ایران. در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا همچنان همراه ما باشید که بیشتر از اینها خواهید شنید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بعد از انتشار گزارش‌هایی درباره حمله غافلگیرانه با هواپیماهای بدون سرنشین به نیروگاه اتمی بوشهر، معاون امنیتی سیاسی استانداری بوشهر اعلام کرده که این واقعه یک رزمایش پدافندی بوده برای آمادگی بیشتر به منظور محافظت از نیروگاه بوشهر. اطلاعات بیشتر رو می‌شنویم از همکارم فرهاد نیرومند در همین زمینه.
معاون سیاسی امنیتی استانداری بوشهر امروز سه‌شنبه از یک حمله هوایی آزمایشی به نیروگاه اتمی بوشهر خبر داد. به گفته محمد حسین شنبدی، این حمله که روز گذشته و توسط ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی صورت گرفت، با موفقیت انجام شده است. روابط عمومی استانداری بوشهر هدف از این حمله را افزایش آمادگی پدافند هوایی منطقه ذکر کرده است. به گفته روابط عمومی این استانداری، آقای شنبدی این مطلب را در واکنش به خبرهای درج شده در پایگاه‌های خبری امروز ایران بیان کرده است. روزنامه‌ها و سایت‌های خبری در ایران امروز از انجام یک حمله غافلگیرانه با هواپیماهای بدون سرنشین بر فراز نیروگاه اتمی بوشهر و شلیک پدافند سپاه پاسداران به این هواپیماها خبر داده بودند. پیش از این نیز ارتش و سپاه پاسداران در یک مانور مشترک در فروردین ماه سال 86 پدافند هوایی بوشهر را آزمایش کردند که این امر اعتراض آژانس اتمی روسیه را در پی داشت. در آن تاریخ وزارت خارجه روسیه نیز در این خصوص به تهران اخطار فوری داده و از مقام‌های ایرانی خواست تا پیش از هر گونه مانور یا آزمایش سلاح در منطقه بوشهر پرسنل در حال کار روسی را مطلع کنند. راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر که به کمک روسیه در جنوب ایران در حال ساخته است تا کنون به دلایل مختلف با تأخیر زیادی روبرو بوده است.
فرهاد نیرومند بود همکارم با گزارشی درباره حمله به نیروگاه اتمی بوشهر. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید.
هفده زندانی سیاسی که از 9 روز پیش اعتصاب غذا کردند، خواسته های خود را اعلام کردند. این 17 زندانی سیاسی که به سلول انفرادی منتقل شدند و از دوشنبه هفته گذشته در اعتصاب غذا به سر می‌برند، با اعلام درخواست های خود به مسئولان زندان اوین و نمایندگان دادستان تهران از ادامه اعتصاب غذای خود تا تحقق خواسته هایشان خبر دادند. یکی از خواسته های این زندانیان سیاسی برخورداری از حقوق اولیه انسانی بر اساس آیین‌نامه سازمان زندان هاست. همکارم مهتاب وحیدی گزارشی دارد، در همین زمینه می شنویم.
17 زندانی سیاسی بند 350 اوین که در اعتراض به رفتارهای مقامهای زندان و زندانبانان و عدم برخورداری از حقوق اولیه انسانی خود از 9 روز پیش دست به اعتصاب قضا زدند، توسط مقامهای زندان اوین در پاسخ به خواسته هایشان به سلولهای انفرادی منتقل شدند. فاطمه آدینوند، همسر عبدالله مومنی، سخنگوی ادوار تحکیم وحدت، در این خصوص گفت:
بعض موقع میگفت آقای مومنی که زندانبان با اونا چه بدرفتاری میکنه، بددهن هم بیشترشون، به اینا توهین میکنن.
چند تن از این زندانیان به دلیل ضعف و مشکلات جسمانی ناشی از اعتصاب قضا در روزهای گذشته به بهداری اوین منتقل شدند و علی‌رغم تذکر پزشک مبنی بر خطر اعتصاب قضا برای سلامت آنها، پس از درمان به اعتصاب قضای خود تا کنون ادامه دادند. پروین مختره، مادر کوهیار گودرزی، فعال حقوق بشر و دیگر زندانی سیاسی، در مورد دلایل اعتصاب غذا چنین میگوید:
تمام برنجی رو پلیش میشن که برنجه، میوه ندارن، سبزی ندارن، هوا ندارن، کتاب اجازه نمیدن وارد زندان بشه، ولی مواد مخدر به راحتی تو همین بندی که پسر من زندانی است میاد و میره. چه زندگی برای بچه ما درست کردن؟
خانواده های این زندانیان نیز پس از تجمع در مقابل زندان اوین و عدم توجه مقام های دادستانی و زندان اوین به خواسته هایشان اعلام اعتصاب قضا کردند. همزمان در همبستگی با این 17 زندانی سیاسی که از هفته پیش در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زدند، روز دوشنبه تجمعاتی از سوی جوانان و مادران عزادار و صلح در چند شهر آلمان، فرانسه، ایتالیا، مجارستان و استرالیا برپا شد. یکی از شرکت کنندگان در تجمع در شهر کلن آلمان به رادیو فردا گفت:
وقتی خبر اعتصاب غذای دوستانمون در اوین گوشمون رسید، امروز تنها ابزار اعتراضشون به خطر انداختن جونشونه و از طرفی هم زندانبان نه تنها شرم نمیکنه، بلکه تهدید میکنه که اونجا رو تبدیل به کهریزک دوم خواهد کرد. بنابراین ما فکر کردیم که باید صدای این اعتراض رو به گوش رسانه‌های اینجا و به گوش مردم این سرزمین که در امنیت زندگی میکنن برسونیم. به خاطر همین به خیابون ها اومد.
این زندانیان سیاسی روز دوشنبه با اعلام خواسته های خود در 5 بند، ابتدا خواستار رعایت کامل حقوق زندانیان بر اساس آیین‌نامه سازمان زندان ها شدند که از جمله این حقوق را توهین نکردن به زندانی ها و رعایت حق استفاده از نشریه و کتاب عنوان کردند. آنها در بند دوم خواسته هایشان از مسئولان قضایی خواستند با زندانبانانی که به حقوق زندانی ها تجاوز کرده اند برخورد قانونی کنند و زندانی های فرستاده شده به انفرادی را هرچه زودتر به بند عمومی بازگردانند. بند سوم به آزادی سری و بدون قید و شرط بابک بردبار، عکاس خبری دربند، اختصاص یافته است، چرا که آزادی وی در روز نیمه شعبان به رغم صدور حکم آزادی به تعویق افتاده است. بند چهارم شامل افزایش فضای سرانه، زمان تلفن و امکانات بهداشتی و درمانی برای هر زندانی است. این زندانیان همچنین پنجمین و آخرین خواسته خود را اینطور اعلام کردند که اجرای کامل قوانین و موارد مصوب مرتبط با زندانیان به مثابه حق آنها تلقی شود و نه امتیازی که در مواقع خاص سلب شود. این زندانیان سیاسی تأکید کرده اند که تا تحقق خواسته ها و رعایت کامل حقوقشان به اعتصاب قضا ادامه می دهند.
گزارش مهتاب وحیدی بود همکارم درباره اعتصاب 17 زندانی سیاسی در ایران. علی ملیحی، حسین نورانی نژاد، بابک بردبار، کوهیار گودرزی، مجید توکلی، کیوان صمیمی و ابراهیم بابایی تعدادی از این زندانیان هستند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و در دنیای سیاست، سفارت ایران در لندن در سرد ساختن بنای مدرن و مجللی برای سفارتخانه ایران در لندن است. اما اهالی محله ثروتمند نشینی که این ساختمان قرار هست در اونجا ساخته بشه به این امر معترضند و میگن که این ساختمان هماهنگی معماری این محله تاریخی رو برهم خواهد زد. شهرداری محله کنزینگتون و چلسی شهر لندن که مسئول صدور پروانه ساختمان هست گفته که ماه آینده تصمیم نهایی خودش رو اعلام خواهد کرد. معمار این ساختمان آرمین دانشگر، معمار ایرانی ساکن اروپا است. آرمین دانشگر در دو دانشگاه شهر وین هم استاد معماری است. همکارم شهران تبری گزارشی دارد در این زمینه و گفتگویی با این هنرمند آرمین دانشگر.
این هفته روزنامه‌های لندن مطالبی درباره ساختمان جدید سفارت ایران در محله عیان‌نشین کنزینگتون و چلسی لندن نوشتند. روزنامه گاردین در شماره اول ماه اوت می‌نویسد این ساختمان شش طبقه و سوپر مدرن با یک طاق معلق و پنجره‌های نامنظم که دست کم 100 میلیون دلار هزینه برخواهد داشت، قرار است در منطقه‌ای با ساختمان‌های تاریخی از جمله یک کلیسای قدیمی دوره ملکه ویکتوریا ساخته شود. به علاوه بخشی از این ساختمان جدید سفارت به صورت نمایشگاه هنری طراحی شده که قرار است آثار هنرمندان معاصر ایران را به تماشا گذارد و بازدید از آن برای عموم آزاد باشد. آرمین دانشگر، آرشیتکت سرشناس ایرانی که با باتل مکارتی، مهندس متخصص محیط زیست لندن کار می‌کند و او نیز در کار خود شهرت دارد، در نظر دارند این ساختمان را با رعایت ضرورت‌های امروزی مسائل محیط زیست بسازند. اما در لندن گروهی با ساختمان‌های مدرن سر عناد دارند و با حمایت پرنس چارلز و ولیعهد بریتانیا که اجازه ندارد در مسائل سیاسی دخالت کند، می‌کوشند هر طور شده جلوی ساختمان بناهای مدرنی را که با معماری محل تناسب نداشته باشد بگیرند. روزنامه دیلی میل نیز مطلبی همراه با عکس ولیعهد بریتانیا چاپ کرده که در آن از تلاش گروهی برای جلوگیری از صدور پروانه ساختمان سفارت ایران نوشته است. در گفتگویی که با آرمین دانشگر، معمار نوپرداز و طراح بنای سفارت ایران در لندن داشتم، او میگوید پرنس چارلز به هیچ وجه در این موضوع دخالت نکرده است.
اگه روزنامه دیلی میل رو خونده باشید، خانم نوشته که مردم تقاضا کردن از پرنس چارلز که ایشون بیاد مخالفت بکنه. یعنی هیچ سندی یا مطلبی بر این که شخصا ایشون اومده نیست، ولی خب روزنامه خیلی به نظر من سوء استفاده کردن، عکس پرنس چارلز رو گذاشتن و این تداعی اولیه است که آدم فکر میکنه پرنس چارلز، در حالی که فقط نوشته که مردم معترض نامه نوشتن به پرنس چارلز. ولی همونطور که من گفتم، ما هیچ مطلبی از هیچ جایی نگرفتیم که پرنس چارلز مخالف این پروژه ماست.
حالا طرحی که برای این ساختمان دادید، میگن نزدیک کلیسای سنت آگوستین هستش.
بله.
که یک کلیسای خیلی قدیمی زمان ملکه ویکتوریا ساخته شده و این در تناسب با اون ساختمان نیست. آیا این درسته؟
محلی که طرح داره انجام میشه یه پارکینگ یه که 30 ساله. این پارکینگ به صورت خیلی فجیعی، از نکات جالبی که فکر می‌کنم توی پروژه هست، معلومه که اتوبوسایی که توریست‌های شهر لندن رو میان رد می‌کنن، تو این مدت 20 سال یکی از محلهایی که رد میشن از بغل این زمینه. زمینه شکل واقعا اگه تشریف برده باشید اونجا یه شکل فجیعی داره. یکی از دلایل مهمی که فکر می‌کنم واسه شهرداری کنزینگتون و چلسی مهم بود و اینکه اونجا حتما یه چیزی ساخته بشه، کاری انجام بشه، چون خیلی زشته. خیلی اگه تو روزنامه‌ای که تو این یکی دو روز گذشتهام چاپ شده، نظرات بعضی از مردم اینه که میگن ما خوشحالیم که به هر حال یه اتفاقی اینجا داره میفته. یک، دوم، من هر شهری در دنیا یه ترجمه داره و این ترجمه اجازه میده به شهروندا که محلی زمینی اگه دارن اینجا اجازه ساخت هست یا نه. طبق قوانین خود انگلیس اجازه داده شده واسه این زمین ساختمونی ساخته بشه، چون 30 سال قبل بوده، 30 سال قبل هتل بوده و خطر خراب شده بر حسب تصادف، ولی اینجا چون قبلا بوده اجازه ساخت هست. یعنی تصمیم گیرنده هایی که در شهرداری لندن هستن اجازه دادن، یعنی قانونه. اینو دیگه من و شما تعیین نمی کنیم و یا مردم محل، بلکه این که شهرداری لندن که حتما ریسرچ زیادی کرده و حتما وقت زیادی گذاشته اجازه داده. حالا خوشبختانه یه کلیسا بغل ساختمونه سفارت، من اینو خیلی به فال نیک میگیرم که به نظر من نشون میده که ما خیلی احترام به این کلیسا میذاریم. تو طرحمون اگه دقت کرده باشید، زلی که به طرف کلیسا اومدیم بریدیمش، عرض خیلی زیادی بریدیم و نشون دادیم، گفتیم که به احترام کلیسا ما این گوشه ساختمون رو اصلا بریدیم که مردم قشنگ ویو کلیسا از دست داده نشه و کسانی که توی شهرداری یا کسانی که در شهر لندن تصمیم گیرنده هستن اینا رو دیدن، اینا نکات مثبتی بود که اصلا طرح قبول کردن و اجازه دادن که ما ادامه بدیم طرح.
یکی از مسائلی که خب کسایی که طرفدار حفظ معماری لندن هستن میگن ما مخالفتی با ساختمان‌های مدرن نداریم، ولی می‌خوایم که ساختمان‌های مدرن در هماهنگی با ساختمان‌های اطرافش باشه. آیا شما در برنامه
حالا من با مردم محل به حساب کسانی که نمایندگان محلی که صحبت می‌کردم، تصور شخصی من بر این بود که مشکلشون این نیست که یه ساختمان اومده اینجا یا چتری اومده، مشکل اصلی که من تصور می‌کنم اینه که یه سفارت خونه مال هر کشوری که باشه این فرق واقعا هر از گاهی تظاهرات جلوش میشه، هر از گاهی جشن توش، هر از گاهی مسائل مختلفیه و این خیابونم چون یکی از خیابونای گرونترین خیابونای شهره و مردم مرفعی توش زندگی میکنن، اصلا دوست ندارن که پلیس رو ببینن تو خیابون، یا هر روز بیاد خیابونشون بسته بشه یا به دلیل مشکلاتی که پیش خواهد اومد یا نکات مثبتی که به همراه دارد که شاید میتونه خیلی خوب باشه، اینو دوست ندارن. ولی یه چیزی که خیلی جالبه واسم و تو روزنامه میخوندم این که آدم یهو با دیدن یک عکس به قضاوت رفتن یه پروژه رو یه خورده من به قول انگلیسی زبونا آنفیر میبینم، بیان برن نگاه بکنن پشتش رو، صحنه پشتش رو، چه دلایلی بوده، کانسپت چی بوده، چرا پنجره اینجوری شده، چرا فرم اینجوری، بعد بشینن نظر بدن. این که سری نظر میدن فکر میکنم غیر منصفانه است. فکر میکنم
شنیدید گزارش سیاسی هنری همکارم شهران طبری رو که از قصد سفارت ایران برای ساختن یک بنای مدرن و مجلل به عنوان محل سفارتخانه ایران در لندن خبر میداد. و حالا بشنویم از همکار دیگرم شهرام میریان و فیلم زنان بدون مردان به کارگردانی شیرین نشاط. این فیلم این روزها در چند کشور اروپایی بر پرده سینما هاست و روزنامه ها و مجله های معروف آلمان علاوه بر گفتگو با شیرین نشاط با پگاه فریدونی یکی از بازیگران اصلی این فیلم هم که در برلین زندگی میکنه گفتگو میکنند و به او هم توجه نشون میدن. پگاه فریدونی هنرپیشه جوان سینما و تئاتر آلمان هست که 8 سال وارد دنیای بازیگری شده و در چند فیلم سینمایی و سریال های تلویزیونی هم نقش های اصلی داشته. در یکی از نشست های خبری خانم پگاه فریدونی همکارم شهرام میریان هم حاضر بوده و با این هنرپیشه 28 ساله سینمای آلمان گفتگوی کوتاهی داشته که الان با هم میشنویم.
خانم پگاه فریدونی، شما بازیگر سینما در آلمان هستین، یکی از فیلم های سینمایی شما زنان بدون مردان هست که خانم شیرین نشاط کارگردان این فیلم سینمایی هستن. این فیلم زنان بدون مردان همینک در سینماهای آلمان و چند کشور دیگر اروپایی نمایش داده میشه. در آغاز خیلی خوشحال میشم راجع به خودتون بگین. با توجه به اینکه یک بازیگر بسیار جوانی هستین، چند سال است که اصولا وارد دنیای فیلم و سینما شدین؟
من حالا تقریبا 8 سال توی شور بازیگری هستم و برای من این کار زنان بدون مردان خیلی جالب بود، چون که اولین کار من با خانم نشاط بود و من قبلا زیاد فارسی صحبت نمی کردم و فارسیم خوب نبود. حالا شیرین به من یه مقدار یاد داد.
یعنی در واقع این فیلم سینمایی خانم شیرین نشاط با نام زنان بدون مردان باعث شد که شما ضمن بازیگری در این فیلم فارسی هم یاد.
بله.
خب از این فیلم بگذاریم، شما این دوره بازیگری در کجاها گذروندید؟
من بیشتر توی فیلم تلویزیونی توی آلمان کار میکردم و سریال و کمدی و از این چیزا.
سریالای تلویزیونی؟
سریالای تلویزیونی برای تلویزیون آلمان، یه سریالی به اسم توکش فانفنگا یا تات آت.
تو سریال تات آت هم بازی کردی؟
بله.
میدونی که این فیلم هم در ایران نمایش داده میشه؟
بله.
این اطلاع داری؟
بله.
شما بسیار جوان هستین خانم پگاه فریدونی، تا به حال تا این 8 سالی که شما وارد دنیای سینما شدین در آلمان چند فیلم و سریال بازی کردین؟
35 تا فیلم و سریال بازی کردم و 5 تا فیلم سینمایی.
که زنان بدون مردان هم یکی از اون هست.
بله، و زنان بدون مردان و تویا کوکن مال تلشوایگا یا هکسلیلی که یه دیسنی فیلم بچه هست.
شما با خانم یاسمین طباطبایی فیلم بازی نکردین؟
نه تا حالا نه.
چون ایشون هم خیلی معروف هستن مثل شما.
بله البته.
شما اشاره کردین در یک سریال که در واقع داستانش راجب ترکا بود، بله؟
بله، یه فیلمی بود به اسم آیلا، قصه یه دختر ترکی بود که عاشق یه مردی میشه، باید خواهرش رو بکشه.
بله، اسم فیلم چی بود؟
اسم فیلم آیلا بود.
شما نقش آیلا رو بازی می‌کردید؟
بله.
خب در این فیلم خانم شیرین نشاط هم شما در نقش یک شخصیت در واقع ایرانی بازی کردین. آیا غیر از این در فیلم‌ها و یا سریال‌های دیگه نقش یه ایرانی رو بهت داشتی؟
نه، هنوز نه. عجیبه، نمیدونم.
خب شما الان چه میکنید؟
من الان بیشتر تو تئاتر کار میکنم. دوتا فیلم تلویزیونی تموم شد که نقشه پلیس توش بازی میکردم و حالا تابستون رو هنوز نمیدونم.
به این ترتیب شما تا یه این 8 سالی که در آلمان وارد دنیای سینما و تئاتر شدین همیشه سرتون گرم بوده برای بازی در فیلم و همینطور بازی در تئاتر، بله؟
بله، من خوشبختم که کارم جور شد.
کارم جور شد که؟
که بتونم کار کنم، بالاخره زیادی کار کنم.
شما در منزلم با خانواده خودتون فارسی صحبت میکنی؟
من رابطم با فامیلم زیاد خوب نیست و نه واقعا من اصلا هیچ رابطه‌ای با فامیلم ندارم، یعنی من اصلا فارسی تو فامیلم صحبت نمیکنم.
یعنی به این ترتیب شما وقتی وارد دنیای سینما و تئاتر آلمان شدید خانواده مخالف این کار بودن؟
دقیقاً.
و شما راه خودتون رو ادامه دادین، بله؟
بله بله.
الانم خوشحالین که در تئاتر ظاهر میشین و همینطور در فیلم بازی میکنین.
بله، ممنون.
خیلی متشکر از شما.
ممنون.
ساعت 7:26 بعد از ظهر هست در تهران و زمان خوبی هست که سری بزنیم به دنیای پرشور و هیجان ورزش و از همکارم فریبرز غریب بشنویم که چه خبر هست در این دنیا.
افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در فهرست جدید بازیکنان این تیم به روی نام علی کریمی خط قرمز کشید. به گزارش خبرگزاری‌ها قطبی امروز نام 24 بازیکن را برای دیدار تدارکاتی با ارمنستان اعلام کرد که در این میان نام علی کریمی دیده نمی‌شود. علی کریمی که خبرگزاری مهر از وی به عنوان بازیکن معترض اردوی اتریش نام برده، دو هفته پیش در اردوی تدارکاتی اتریش به عنوان کاپیتان تیم ملی در دو بازی دوستانه در برابر ستاره سرخ بلگراد و واشاش مجارستان به میدان رفت و دو گل هم به ثمر رساند. کریمی بعد از انتقاد از محل اسکان بازیکنان تیم ملی در اردوی اتریش که در مطبوعات ایران بازتاب داشت، اردوی تدارکاتی اتریش را ترک و به تهران بازگشت. تیم فوتبال ایران قرار است در یک بازی تدارکاتی روز 20 مرداد ماه در شهر ایروان با تیم ارمنستان مسابقه بدهد. تیم ملی بسکتبال ایران که در حال آمادگی برای شرکت در مسابقات جام جهانی سال 2010 است، روز پنجشنبه برای شرکت در مسابقات چهار جانبی ترکیه عازم استانبول می شود. در این تورنمنت تدارکاتی تیم بسکتبال ایران طی روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه به ترتیب با ترکیه، صربستان و نیوزلند مسابقه می دهد. مسابقات بسکتبال جام جهانی سال 2010 از ششم شهریور ماه سال جاری در ترکیه آغاز می شود و تیم ایران با تیم‌های آمریکا، اسلوونی، کرواسی، تونس و برزیل همگروه است. کمیته استیناف فدراسیون فوتبال ایران صدور رأی در مورد شکایت علی دایی از این فدراسیون را به هفته آینده موکول کرد. دایی بعد از برکناری از تیم ملی فوتبال ایران در مورد رعایت نشدن چند بند از قرارداد خود از فدراسیون فوتبال این کشور شکایت کرده بود. در ادامه مسابقات والیبال کاپ آسیا که به میزبانی ارومیه در جریان است، امشب تیم ملی والیبال ایران برای سرگروهی در یک نبرد سرنوشت ساز به مصاف چین می رود. در این چارچوب شب گذشته تیم ایران با پیروزی 3-0 در برابر تایوان دومین پیروزی خود را در کاپ آسیا کسب کرد، بعد از برد 3-2 در برابر هند. و به گزارش سیمای جمهوری اسلامی در چارچوب هفته سوم مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران روز جمعه پیش رو دیدار تیم‌های پرسپولیس و سایپا در ورزشگاه آزادی تهران بدون حضور تماشاگر انجام خواهد شد. بعد از اتفاقاتی که در حین بازی پرسپولیس با تراکتورسازی در هفته اول لیگ برتر در ورزشگاه آزادی تهران رقم خورد، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تراکتور را به 2 و پرسپولیس را به برگزاری یک بازی بدون تماشاگر در خانه محکوم کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
فریبرز غریب بود همکارم که از تازه‌های دنیای ورزش خبر می‌داد.
رادیو فردا گوش میکنید.
همراه ما هستید با نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا. ساعت 7:30 است در تهران و 5 بعد از ظهر در اینجا در پراگ. همکارم هانا کاویانی در استودیو همراه ماست. خبرها رو از هانا میشنویم.
با سلام. ایران با تاکید بر مسلم بودن تخلف سکینه محمدی آشتیانی اعلام کرد که پیشنهاد رئیس جمهور برزیل در این باره احساسی و از روی بی اطلاعی است. لوئیز ایناسیو دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل روز شنبه 9 مرداد ماه از محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای رئیس جمهور و رهبر ایران خواست تا اگر سکینه محمدی آشتیانی برای ایران ایجاد مشکل و ناراحتی می کند اجازه بدهند وی به برزیل بیاید و از این کشور پناهندگی بگیرد. سکینه محمدی آشتیانی به اتهام زنای محسنه از سال 1384 در زندان به سر می برد. وی به اتهام زنای محسنه به سنگسار و به اتهام قتل همسرش به اعدام به وسیله دار محکوم شده است. معاون دادستان تهران در دیدار با خانواده 17 زندانی که در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زدند وعده داده که این زندانیان روز سه‌شنبه با خانواده های خود تماس بگیرند. با این وجود سایت کلمه گزارش داده که تا ساعت 3:30 روز سه‌شنبه زندانیان مذکور هنوز با خانواده های خود تماس نگرفتند. خانواده های این 17 زندانی گفتند در صورت تماس نگرفتن این زندانیان تا سه‌شنبه شب تحصن خود را از روز چهارشنبه از سر می‌گیرند. دولت ژاپن اعلام کرده علاوه بر اجرای قطعنامه جدید سازمان ملل علیه ایران در صدد اعمال تحریم‌های مضاعف علیه تهران است. تحریم‌های مضاعف ژاپن علیه ایران در صورت تصویب شامل مسدود کردن دارایی‌های 40 سازمان و فرد ایرانی است که گمان می‌رود در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران دخالت داشته باشند. پیش از این آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های مضاعف بر تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران وضع کردند. محمود احمدی بیغش مسئول هیئت اعزامی نمایندگان مجلس ایران به غزه میگوید آنها هنوز در انتظار صدور روادید مصر برای سفر به غزه هستند. اسرائیل اعلام کرده اگر نمایندگان مجلس ایران به غزه سفر کنند آنها را بازداشت خواهد کرد. آقای بیغش گفته با رئیس کمیسیون امنیت ملی در این باره تلفنی صحبت کرده و دولت مصر قول داده تا 20 مرداد روی روادید لازم را صادر کند. در درگیری بین نیروهای لبنانی و اسرائیلی در منطقه مرزی بین طرفین سه سرباز لبنانی کشته شده و 4 تن دیگر مجروح شدند. شبکه تلویزیونی الجزیره گزارش داده که 3 نظامی اسرائیلی نیز در این درگیری زخمی شدند. خبرگزاری فارس نیز گزارش داده در این درگیری خبرنگار روزنامه الاخبار نیز کشته شده و خبرنگار شبکه العالم ایران نیز مجروح شده است. الجزیره گفته است درگیری هنگامی آغاز شد که تانک‌های اسرائیل با ورود به خاک لبنان چندمین خمپاره به سوی شهرک العدسیه و نزدیک یک پایگاه ارتش لبنان شلیک کردند. فریده غیرت وکیل جعفر پناهی گفت دادگاه رسیدگی به اتهامات این کارگردان سینما به 6 مهر موکول شده است. جلسه دادگاه آقای پناهی قرار بود روز دوشنبه برگزار شود اما به دلیل عدم حضور رئیس شعبه و نماینده دادستان به تعویق افتاده است. خانم غیرت که وکالت حسین نورانی نژاد را بر هم بر عهده دارد گفته است که حکم 1 سال حبس تعزیری آقای نورانی نژاد شهریور پایان می‌یابد و وی باید در این تاریخ آزاد شود. یک دادگاه کویتی صبح سه‌شنبه 6 مرد کویتی از جمله یک سرباز این کشور و نیز یک زن را به جاسوسی برای ایران متهم کرد. زنی که در این پرونده متهم به جاسوسی برای ایران شده، ایرانی است. وی روز سه‌شنبه در جریان قرائت اتهامات در جلسه دادگاه حضور نداشت. این افراد متهم به تصویربرداری غیر مجاز از تأسیسات نظامی کویت، دادن اطلاعات نظامی کشور به بیگانگان و نیز جاسوسی برای ایران هستند. و آشوب‌ها و درگیری در شهر کراچی پاکستان 41 کشته و 100 زخمی بر جای گذاشت. آشوب‌ها پس از کشته شدن رضا حیدر، یک عضو مجلس ایالتی سند، شروع شده است.
سپاسگزارم همکارم هانا کاویانی که از آخرین خبرهای روز برای ما گفت. خب در اینجا و در ساعت 7:34 بعد از ظهر به وقت تهران، مجله شامگاهی رادیو فردا را ادامه میدیم با شنیدن مجله این هفته صدای شما، کاری از همکارم ژان خاکزاد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در بحث آزاد برنامه امروز دو شنونده شرکت داره، آقای رضا و آقای پدرام، که سپاسگزاریم دعوت رادیو فردا رو پذیرفتند و در این بحث آزاد شرکت کردند.
صدای شما صدای فردا است.
نخستین سوالی که با شما دو شنونده رادیو فردا در میان میگذاریم، رویدادی است که روز دوشنبه در ایران اتفاق افتاد و آن سخنان آقای محمود احمدی نژاد بود که در همایش سالانه ایرانیان خارج از کشور سخنانی ایراد کرد و در اونجا گفت که آماده است تا با باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا رو در رو گفتگو کند و برای این گفتگو ماه سپتامبر، یک ماه دیگر رو پیشنهاد کرد در چارچوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک. آقای رضا، به نظر شما این گفتگویی که آقای احمدی نژاد پیشنهاد کرده امکان پذیر هست؟ آقای رضا بفرمید.
در هیچ کجای دنیا هرگز رهبران کشورها با هم مناظره‌ای ندارن. ممکنه گفتگوی سیاسی راجع به مناسبات سیاسی که با هم میتونن داشته باشن، سر میز قرارداداشون بشینن و از این صحبت های بکنن، ولی هرگز در هیچ کجای دنیا دیده نشده که دو رهبر مثلا بشینه آقای مدودوف با آقای اوباما یا آقای چه میدونم آقای احمدی نژاد با آقای سارکوزی بشینن مناظره بکنن. آخه این اصلا در عرف سیاسی جهانی هم وجود نداره. و ثانیا مگر آقای احمدی نژاد رهبر ایران هم که میخوان با رهبر یک کشور دیگه مناظره کنن؟ این اصلا امکان پذیر نیست و اصلا توی عرف سیاسی هم وجود نداره.
نظر آقای رضا رو شنیدیم. آقای پدرام، مسئله که آقای رضا بیان کردن دقیقا از واژه مناظره استفاده کردن، چون آقای احمدی نژاد در پیشنهادشون گفتند که من دقیقا نقل قول میکنم از ایشون: آماده گفتگو با آقای اوباما هستیم. ما قرار است آخر شهریور برای نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک بیاییم. آماده هستیم بنشینیم با آقای اوباما رو در رو و مرد و مردانه، البته آزاد و در برابر رسانه‌ها. و ایشون گفتن که مسائل جهان را روی میز بگذاریم و ببینیم که راه حل چه کسی بهتر است. صحبتی که آقای رضا کردن دقیقا همین مسئله مناظره رو پیش میکشه، چون در مقابل رسانه ها، در مقابل دوربین های تلویزیون اگر دو رهبر بشینند و با هم گفتگو کنند، جنبه مناظره پیدا میکنه. نظر شما چی آقای پدرام؟ شما پیشنهاد گفتگوها رو چگونه میبینید؟
دو سه تا نکته رو من سعی میکنم خیلی کوتاه بگم خدمتون. اینجور حرف زدن ها به نظر من نشون میده که تبلیغات هست و بیشتر مصرف پوپولیستی داره و یه جور در حقیقت جنبه عوام فریبی داره، به این معنا که همونطور که ایشون هم اشاره کردن، همچین عرفی در سیاست بین المللی وجود نداره. و نکته بعد این که مگه مسئله دنیا با ایران مسئله مسائل کل جهان هست که ایشون در واقع سخنانشون اشاره کردن که مسائل جهان روی میز بگذاریم و مرد و مردانه این رو حل کنیم. نکته بعد این که ببینید این نشون میده که این مرد شناختی از وضعیت سیاسی حاکم بر حتی ایران نداره. از واژه‌هایی که به کار میبره از مرد و مردانه و حالا امثال این واژه گویی که ایشون در واقع میخواد در یه میدانی در تهران بشینه و با آقای اوباما یه جور تسویه حساب بکنه تا اینکه بخواد صحبت بکنه. لحن زیبایی نیست. و اجازه دارید آخرین نکته رو هم اضافه بکنم و کلامم رو به پایان ببرم. به نظر میاد که ایشون حالا ولو اینکه بپذیریم یه همچین مناظره ای رو، این مناظره رو با تبلیغات انتخاباتی اونم در حد یک شهر یا شهرک کوچیک اشتباه گرفتن و نمیدونن که بینندگانشون چه کسایی میتونن باشن با چه دیدگاه‌های متفاوتی. و بد نیست اگر ایشون قصد مناظره هم دارن یه مقدار زبان انگلیسی رو هم یاد بگیرند که پرستیژ رئیس جمهور حفظ بشه و اتفاقی مثل اون طنز دانشگاه کلمبیا پیش نیاد.
پدرم جان عذر میخوام، من میخوام بگم اول بهتر مثل که مسابقه تورنمنت میذارن، اول چهتنش بازی میشنن مثلا بازی میکنن، این هدریف میره بیرون تا یکی دیگر باش بازی کن تا برسن به فینال. حالا فوتبال هرچی رو بگیم، این آقا بهتر اول مناظراتشو بده با آقای کدیور گنجی، همین اپوزیسیون داخل کشور، نمیخواد بره خارج از کشور، با این زندانیان سیاسی مثل مجید توکلی، مثل احمد باطبی، مثل اینا بده اول با اینا مناظره کن. اگر اینا رو شکست داد تازه بیاد با من مناظره کنه اگر اهل مناظره است، وگرنه رهبر ایران بعد از 22 سال آیت الله سید علی خامنه‌ای حتی حاضر با یک خبرنگار داخل کشور مصاحبه کنه. یه 4 تا سوال، اگر یک نفر به من یکی رو نشون داد که آقای خامنه‌ای در طول این 22 سال با یک نفر مصاحبه حتی کرده باشن راجع به مسائل مملکتی، من حرفی ندارم، بفرمایید آقای احمدی نژاد برن نیویورک مناظره کنن. ایشون اصلا از عرف سیاسی هیچی نمیدونن.
اجازه بدید من این توضیح رو در اختیار شنوندگان عزیز قرار بدم. پیش از برنامه ما با تعدادی از شنوندگان که دیدگاه موافقی با سیاست‌های دولت دهم و آقای محمود احمدی نژاد دارن تماس گرفتیم و از اونها هم دعوت کردیم در این بحث آزاد شرکت کنند، ولی متاسفانه دعوت ما رو نپذیرفتند و در این بحث آزاد شرکت نکردند. به دنباله صحبتاتون ادامه بدید. آقای پدرام می‌خواستید مثل اینکه به رضا پاسخ بدید، بفرمایید.
اشاره‌ای که ایشون کردن اشاره زیبا و در عین حال تأسف‌آوری است، یعنی اینکه عدم حضور یک مقام مملکتی در مواجهه با افرادی که یک نوع اعتراض مدنی مشروع دارند اصلا قابل توجیه نیست. و ثانیاً وقتی که شما از هموطنان خود در واقع حالا به تعبیری فرار میکنی از مواجهه و رویارویی با اینها، خیلی نباید انتظار داشته باشی که دیگرانی که هموطن تو هم نیستند تو رو جدی بگیرند و بخوان که با تو مناظره یا گفتگو هم داشته باشند. به هر حال اگر آقای اوباما بخواد همچین کاری هم بکنه، باید یه مقدار به پرستیژ طرف مقابلش هم نگاه بکنه و ببینه که آیا این صلاحیت رو داره که بخواد با اون مناظره بکنه یا نه.
نظر آقای پدرام رو شنیدیم در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا. در اینجا این سوال را هم می‌خواستم مطرح بکنم. پیشنهادی که آقای احمدی نژاد مطرح کردند برای دیدار مستقیم با آقای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، سخنانی که ایشون بیان کردند جنبه دوستانه یا بهتر بگیم برای حل مشکلات و مسائلی که در روابط بین ایران و آمریکا وجود داره دیده نمیشه و بیشتر همان حالت تقابل رو انسان در سخنان آقای احمدی نژاد میبینه که اگر پیشنهاد گفتگو هم دادن برای مقایسه پیشنهاد راه حل هایی است که آقای احمدی نژاد قراره که برای حل مسائل جهانی ارائه بدند. سوال من از شما این هست که آیا در پیشنهاد آقای احمدی نژاد خواسته‌ای به عنوان حل مشکلات دیده میشه یا باز جنبه تقابل در گفته‌های ایشون هست؟ اجازه بدید که نظر رضا رو بشنویم، بعد آقای پدرام نظر شما رو خواهیم شنید.
این گفته های جناب آقای احمدی نژاد هیچ چیزی نیست جز اینکه فقط یک خوراک داخلیه که مثلا ایشون حل من مبارز میطلبه، در واقع مثل حل من مبارز طلبیدنه و این هرگز راه به جایی نمیبره. همونجور که آقای پدرام هم گفت، مگر ایران یا خود آمریکاش حتی، مگر اینا نمیدونم سرپرست کل جهانه که میخوان در مورد مسئله جهانی این دو نفر فقط صحبت کنن؟ یعنی اگر بخوان تو سازمان مللی میگه وجود نداره، اگه بخوان راجع به مسائل جهانی تصمیم گیری بشه یا گفتگو بشه، میگه نباید در سازمان ملل مطرح بشه. مگه تا به حال شده که در هیچ کجای دنیا رئیس جمهور دو تا کشور بیا بشن راجع به مسائل جهانی صحبت کنن؟ نه، این فقط یه نوع تبلیغات خوراک داخلیه. من معذرت میخوام چون میگم تابع احساساتم آدم میشه، چون این چیزایی که ایشون میفرماین آقای موسوی خیلی قشنگتر گفت. گفت این پدیده هزاره سومه که تو چشت میشینه دروغ میگه. خود آقای احمدی نژاد آقای موسوی به این شکل معرفیش کرد. حالا دیگه بقیه ببینید چه جور معرفیش میکنن.
نظر رضا رو شنیدیم. آقای پدرام، به نظر شما در پیشنهاد آقای احمدی نژاد راه حلی مسالمت‌آمیز برای حل اختلافات نهفته است؟ نظر شما چیست؟ بفرمید.
باز هم تکرار میکنم همونطور که قبلا هم گفتم خدمتون، این جور صحبت کردن بیشتر مصرف داخلی داره. اساسا مسئله تحت عنوان مسئله مدیریت جهان، نمیدونم اینجور چیزهایی که حالا ما داریم میشنویم، فقط از زبان و در کلام ایشون داره شنیده میشه. چون آدم باید اساسا به ریاست فکر کنه که تئوری تحت عنوان مدیریت جهان به ذهنش تازه بخواد بیاد. اشارم به آقای احمدی نژاد هست. نکته بعد این که ببینید، وقتی که شما میفرمایید آیا این راه تقابل رو طی میکنه یا راه حل مسائل، اصلا جوری که ایشون داره صحبت میکنه فقط یک جور کلیگویی است. حالا چطور ما میخوایم از یک کلیگویی برسیم به اینکه تقابل ایجاد میکنه یا تقابل رو رفع میکنه؟ و عرض به حضورتون آخرین نکته‌ای که اجازه بدید اضافه کنم این هست که اگر کسی مدعی هست که میخواد مسئله جهان رو حل بکنه، ای کاش چهره موجه و مشروعی هم در جهان کسب کرده باشه. یه کسی مثل آقای واسلاو هاول، همونجا که شما هستین، رئیس جمهور پیشین چک، یا مثلا آقای نلسون ماندلا، که اینها خب سوابق صلح‌طلبانه‌شون مشخصه و اینها شاید ارجحیت بیشتری داشته باشن برای این جور ادعاها که بیان با آقای اوباما یا حالا هر کسی دیگه‌ای که جزء اون سران ابرقدرت‌ها هست بخوان مذاکره بکنن.
نظر پدرام رو هم شنیدیم.
فقط من... تنها عرضی که دارم فقط میگم خیلی اگه جناب آقای احمدی نژاد اهل مناظره هست، اول از با همون آقای عیسی سحرخیز داخل زندانه که بیارنش بیرون بشینه با خود اون مناظره کنه. اگر عیسی سحرخیز رو شکست داد، بعد بره با آقای اوباما، همین کافیه.
میپردازیم به رویداد دیگری که باز هم تا یه هفته گذشته اتفاق افتاد. روز یک شنبه در یاسالار مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا در صورت نیاز طرح آماده‌ای برای حمله به ایران در اختیار داره. مسئله احتمال استفاده از گزینه نظامی در بحران هسته ایران با جهان غرب بارها مطرح شده، ولی اکثر رهبران جهان غرب گفتگوها و تلاش‌های دیپلماتیک رو ترجیح دادن و حتی دریادار مولن هم ابراز امیدواری کرده که تلاش‌های دیپلماتیک بتونه همراه با تحریم‌ها جمهوری اسلامی رو وادار بکنه که دست از غنی‌سازی اورانیوم برداره و به مذاکرات بپردازه. در اینجا از شما دو شنونده رادیو فردا این سوال رو مطرح میکنم که خطر حمله نظامی، استفاده از گزینه نظامی در شرایط کنونی تا چه حد میتونه با واقعیت تطابق داشته باشه؟ اجازه بدید که اول نظر پدرام رو بشنویم، بعد آقای رضا شما نظرتون رو بیان خواهید کرد.
توجه داشته باشید که جنرال مایک مولن جزو کسانی بود که همیشه با یک نوع محافظه‌کاری در این موارد صحبت میکرد و وقتی ایشون میاد در این موارد با این صراحت صحبت میکنه، این امر امریکا که باید قدری اون رو به نظر من جدی تلقی کرد. و به مصداق اون مصرع ایرانی که زدی ضربتی ضربتی نوش کن یا کلوخنداد را پاداش سنگ است، نباید انتظار داشت که وقتی آقای سردار گدالله جوانی و دیگر سرداران با لحن تهدیدآمیز و خیلی از اوقات بی‌ادبانه صحبت میکنن در این موارد، توقع داشته باشن که لحن خوشایند و توأم با لبخندی رو هم بشنوند از طرف مقابل. و متاسفانه به نظر میاد که این حرف ها از جنبه یک جنگ روانی فراتر رفته و یک جور در حقیقت جنبه عملی متاسفانه ممکنه به خودش بگیره و این اتفاق بیفته. و دوستانی که حالا دوستان که نه آقایونی که به این شکل در واقع صحبت میکنن، ای کاش یک محاسبه کوچیک داشته باشن روی کاغذ یا در اذهان خودشون اگر میتونن این کارو بکنن، محاسبه داشته باشن که با بمب‌هایی که حالا همه میدونیم که چه قدرت تخریبی دارن، چقدر ممکنه باز ایران ما از گردونه تمدن و فرهنگ، از گردونه سازندگی، از گردونه آبادانی عقب بیفته و یک مقدار معقول‌تر برخورد بکنن. ما وقتی که مرز مشترکی با اسرائیل نداریم، نیازی هم نداریم که بخوایم در اون مورد بی خود خودمون رو به خطر بندازیم و صحبتهایی بکنیم که شاید حتی راستگرایان یهودی ازش استقبال هم بکنن و با نفوذی که در امریکا دارن، لابی هایی که دارن، بتونن که در معرض خطر بودن خودشون رو توجیه عقلانی بکنن و هرچه بیشتر و بیشتر جهان رو سوق بدن به سمت یک حمله دردناک و مرگاور به سمت ما. و نکته دیگه این که افرادی که اینجور چیزها رو باور نمی کنن و فقط میگن که اینا جنگ روانی است، جنگ تبلیغاتی است، بدونن که صدام هم باور نمی کرد تا زمانی که روی در واقع شبکه‌های تلویزیونی دیده شد که از یک گودال با اون خفت و خاری بیرون آوردنش و آن چیزی شد که خودش حتما آرزو می‌کرد که کاش نمی‌شد.
نظر آقای پدرام بود در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا و دیدگاه آقای رضا.
البته آقای پدرام به طور کلی همه این مسائل گفتم، ولی یک چیزی که مسلمتر از همه است، اول بدونیم خود جمهوری اسلامی بقایش در چیه. از روزی که به وجود اومده، نطفهش بسته شده، با تشنج بوده، با تنش بوده، یعنی بقایش در تنشه، یعنی میخواد اینطور باشه، وگرنه جنگ با عراقش هم قابل جلوگیری بود، وگرنه من میخوام بگم حتی اون جنگ خیابانی سال 1360 هم قابل جلوگیری بود. هر اتفاق بگوین قهرامیزی راه جلوگیری داره. الان جمهوری اسلامی به اون مرحله رسیده که برای بقای خودش نیاز به تنش داره، نیاز به یه جنگ دیگه ای داره. مسئله نیست که آمریکا بخواد حمله کنه، اسرائیل بخواد حمله کنه یا کشور دیگه، نه اصلا این مسئله نیست. ایران که نه قدرتشو داره که به هیچ کشور، واقعا میخوام حتی قدرتش نداره در مقابل ترکیه بیسه، چه برسه آمریکا، حالا به اون کاری نداریم، ولی میخواد این تشنج داشته که خودش بتونه تو دهن مردم خودش بزنه، بگه ما جنگ داریم، بگه ما جنگ داریم. و حالا وقتی میگه که آقای خمینی گفت ما الان جنگ داریم، وقت این صحبت ها نیست. جمهوری اسلامی بقایش در تنش و به قول تشنجه، اینه که میخواد جنگ بشه، ولی من مطمئنم راه جلوگیری وجود داره. همینجور که میشد در سال 59 جلوگیری کرد جنگ ایران و عراق، همینجور که میشد در سال 60 میشد تمومش کرد بعد از فتح خرمشهر و نکردن و ادامه دادن، امروز هم میشه جلوی این فاجعه رو گرفت با حرکت مردمی فقط. من مطمئنم حتی دولت مردان آمریکا علاقه به جنگ ندارن، اونها هم بودجهشو ندارن، اونها هم تا الان بیش از این سرمایه گذاری کردن، هزینه کردن، توی افغانستان کردن، توی عراق کردن، توی کشورهای آفریقایی کردن، توی کشورهای آمریکای لاتین. من کاری به سیاست آمریکا ندارم در هر کجای دنیا که هستش، ولی الان اون هم بودجهشو و توانشو نداره، به خاطر همینه که اون هم تهدید میکنه. ولی یه موقع هستش یه مرتبه میبینی یه آدمی یه مقدار روان پریشی میاد، یه دکمه رو فشار میده، مثل شروع جنگ اول جهانی، دوم جهانی یا جنگ دیگه، یا مثل صدام یه مرتبه یه قطعنامه رو پاره میکنه و جنگو شروع میکنه. ولی میشه جلوش گرفت با حرکتای مردمی، با آگاهی مردم. خود مردم باید تکلیف این سیستم رو مشخص کنه، این رژیم رو مشخص کنه و جلوی جنگ رو بگیرن و جلوی هر اتفاقی رو که باعث خرابی مملکت ما میخواد بشه. مردم کشور ما هیچ کجای تاریخ، برین تمام با تاریخ و ورق بزنین، به اندازه امروز ایرانی در به در و مهاجر و آواره در دنیا نبوده و علت این آوارگی و این مهاجرت فقط جمهوری اسلامی و بس، چون از روز اول کسی نخواست جلوشونه بگیره، از روسری شروع کردن تا توسری رسیدن. الان بقای جمهوری اسلامی در تشنج. اگر مردم عراق خودشون صدام از کار بر کنار میکردن و یک رفراندوم آزاد نشن، کارشون به اینجا نمیکشید که امروز عراقی عراقی رو میکشه، امروز آمریکایی عراقی رو تو عراق نمیکشه، عراقی عراقی رو. پس فردا مملکت ما اینطور خواهد شد که ایرانی ایرانی رو میکشه و این باید جلوش گرفته بشه.
نظر آقای رضا رو شنیدیم و نظر شما رو میشنویم آقای پدرام. به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا نزدیک میشیم.
باز هم آرزو میکنم، قلبا آرزو میکنم که عقلانیت جای بیمنطقی و نابخردی رو در سیاست ها بگیره، گرچه که تا به حال این آرزوی من اصلا محقق نشده و امیدی هم به تحققش نمیره با رفتارهایی که میبینم، ولی به خاطر کشورم، به خاطر منافع تک تک ایرانی ها با هر قومیتی این آرزو رو دارم و امیدوارم که همچین اتفاق ناگواری پیش نیاد و به نظر میاد که با یه مقدار برخورد عاقلانه بشه جلوی اینجور اتفاقا رو گرفت، ولی اراده‌ای برای همچین برخورد عاقلانه‌ای رو من متاسفانه نمی‌بینم.
و شما آقای رضا؟
چون امروز میگم دو تا بحث بوده، یکی بحث آقای احمدی نژاد برای مناظره و یکی این مسئله جنگ، من هر دو رو میگم. اولیشو میگم جز خوراک تبلیغاتی داخل کشور هیچ چیز دیگری نیست. مسئله دوم جنگ، این خود مردم هستن که بایستی جلوی این فاجعه رو بگیرن، چون اگر خود مردم نگیرن و بخوان با شعار و با شعار تو خالی و این چیزها حرکت بکنن، بلایی بدتر از افغانستان و عراق و سومالی و اینا بر سرشون خواهد اومد. امیدوارم همونجوری که آقای پدرام میگن که یه مقدار عاقلانه برخورد کنن، مردمم یه مقدار دور از احساسات با مسئله برخورد کنن و خودشون حرکت‌های مدنی، حرکت‌های درست بکنن که بتونن خود سیستم رو در فشار بذارن که سیستم اینقدر مثلا سخنرانی‌های اینچنینی و تحریک‌آمیز نکنه، چون الان خود سیستمی که داره تحریک می‌کنه کشورهای غربی شرقی هر کدوم علیه ایران. من متأسفم، امیدوارم به اون فاجعه نرسه. امیدوارم.
سپاسگزارم از رضا، سپاسگزارم از پدرام و سپاسگزارم از شما شنوندگان گرامی که شنونده برنامه خودتون، برنامه صدای شما، صدای فردا بودید. شما هم میتونید در این برنامه شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا مقدمات شرکت شما در بحث آزاد رو فراهم کنید.
صدای شما، صدای فرداست.
خب به پایان برنامه امروز صدای شما، صدای فردا میرسی. پیش از خداحافظی همکار تازه برنامه صدای شما، صدای فردا رو به شما معرفی میکنم، هدیه نقوی. هدیه است که تمام پیام‌های صوتی شما، پیام‌های تلفنی شما رو روی پیامگیر رادیو فردا گوش می‌کنه، ایمیل‌های شما رو می‌بینه و می‌خونه و همینطور اس‌ام‌اس‌های شما. هدیه جان سپاسگزارم که به برنامه صدای شما، صدای فردا پیوستی. قبل از اینکه خداحافظی کنیم، یک بار دیگه از تو خواهش می‌کنم که شماره تلفن‌های تماس با رادیو فردا رو به آگاهی شنوندگان عزیز برسونید.
منم به شما و به همه شنوندگان عزیز خودمون سلام عرض میکنم و پیامگیر رو بهشون میگم. پیامگیر ما در پراگ 2042-02-21-12-41-13
و شماره تلفن پیامگیر ما در واشنگتن که شما رو مستقیما به پراگ وصل میکنه
201-20-28-28-72-20
و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-420-603-874-150 و آدرس ایمیل ما هدیه
info@radiofarda.com.
خب مشخص شد، یه تهله لهجه هدیه داره ولی خب لهجه شیرینیه. در اینجا دوستان یادآوری میکنم برنامه ساعت ششم روز جمعه ساعت 6 برنامه زنده‌ای که صدای شما دوستان رو پخش میکنیم و دیدگاه‌های شما به صورت زنده درباره موضوعی که از پیش اعلام خواهد شد به گوش دیگر شنوندگان رادیو فردا میرسه. نیوشا بغراتی مجری این برنامه است و در انتظار تماس‌های شما برای شرکت در این برنامه هستیم. میتونید که پیش از این برنامه که روز جمعه پخش خواهد شد با پیامگیر ما و یا از طریق ایمیل یا اس‌ام‌اس شماره تلفن خودتون رو در اختیار ما بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم، هزینه تلفن رو متحمل نشید و اگرم خواستید خود شما میتونید با شماره تلفن 20-42-21-12-24-54 تکرار میکنم 20-42-02-21-12-24-54 هنگام پخش برنامه تماس بگیرید، چون غیر از ساعت پخش کسی نیست که به شما پاسخ بده. در اینجا تا برنامه آینده ساعات خوشی برای شما آرزو میکنیم. با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم در جشن نیمه شعبان با طرح این پرسش که اگر امام زمان را ببینید از ایشان چه درخواستی خواهید کرد، وعده داد به شماری از کسانی که بهترین پاسخ را بدهند هدیه ای اهدا خواهد شد. در این زمینه شما چه نظری دارید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
مجله این هفته صدای شما رو شنیدید، کاری از همکارم جان خاکزاد و همکارم هانا کاویانی. به سوی خبر رادیو فردا خواهد آمد، لحظاتی دیگر و مروری خواهد داشت بر آخرین خبرها.